برنامه من برای اصلاح این مدل ها اینه. اونم میگه نه این برنامه شما غلطه. این میشه تبیین و نقد بر برنامه. یعنی اصلی ترین چیزی که در مناظرات باید اتفاق بیفته اینه. ولی وقتی وارد در اصل کیس های پرونده هایی شدیم که مربوط به فرد یا اطرافیان اون فرده، این میشه در از بجای ارائه برنامه و تبیین برنامه اتفاقی میفته که نباید بیفته. یعنی از متن خارج میشیم، وارد حاشیه میشیم. حاشیه هم معمولا اینجوری نیست. اون وقتی گفت این جریانو گفت، اونم یک کیسی میگه دیگه، یعنی اونم یک مطلب میگه در مورد اطرافیان ایور. یعنی این اتفاق میفته، اون چیزی که عرض کردم نهایتش میشه مردم میگن اینها اصل موضوعشون برای اینه که برن اون دزدی ها رو تقویت کنن، پس ما نمیریم من برم رای بدم که اونا برن دزدی کنن، من نمی رای بدم. ولی وقتی کسی اومد برنامه داد، این تبیین اون تفاوت اینه، اون تفاوت اینه که حضرت آقا میفرماید یک سری ساختار شکنی ها اتفاق افتاده، یک سری نااخلاقی و بی اخلاقی ها اتفاق افتاده که اینا شأن جمهوری اسلامی نیست. همینه، یعنی این که یه ایده، الان مثلا فرض کنید الان میخواد یک کاندید بره، اطرافیانش میگن برو در مورد فلان کاندید اینو بگو، یعنی مشورت بعضی از اطرافیان کاندیدای ریاست جمهوری اینه که برو پته فلان کاندیدو شما رو کن. این اصلا روش غلطیه. من همیشه خودمون در دیدمان توصیه به دوستانی که میخوان کاندید بشن، چون اصلا ما مثلا مسائل سیاسی ورود نمی‌کنیم، ولی در حوزه شخصیمون مشورت از ما میگیرن گاهی کسی میخواد بره کاندید مجلس بشه یا شورای شهر بشه، بگیم چیزیو بگو که در توانته، چیزیو بگو که غلو نباشه، چیزی بگو که صادقانه با مردم، اگرم تحقق پیدا نکرد دلیل بتونی بیاری که بگی یعنی برنامه تو بگو. شما اصلا ورود به تخریب در حوزه دیگران نکن.
این شأنتونه بره بالا. به تعبیری مرز شفافیت و تخریب در اینه که شفافیت یک ارزش مثبت هست که اصلا یه ارزش جهان شمول، در سطح جهانی به شفافیت نمره میدن، انقدر حائز اهمیت هست که این شفافیت به تعبیری میتونه توسط طرف مقابل نقد بشه و وقتی نقد میشه مردم هم چالشاشو میبینن هم فرصتاشو میبینن و میتونن بر اساس این فاکتور بیان در واقع رأی بدن و در نظر مردم تأثیر میگذارن. اما تخریب سیاه‌نمایی هست، تخریب اصلا نقد توش نیست، تخریب فرصت توش نیست، تخریب همش آسیب هست که میتونه گهگاهی ضد امنیت هم عمل بکنه.
حتی من اینو اضافه کنم به مطلب شما که بعضی هم ممکنه به بهانه شفافیت تخریب کنن، یعنی مثلا بگن که ما شفاف داریم میگیم که فلان کسک فلان دزدیو کرده، این اصلا که این شفافیت نیست.
حالا الزاما هم آقای دکتر شفافیت در حوزه اقتصاد نیست، در حوزه مسائل دیگه هم هست، بله، در مسائل فرهنگی سیاسی اجتماعی، بله. حالا آقای دکتر ما این بحث رو
رئیس جمهور که رئیس جمهور اقتصاد تعریف،
بله، بله.
حالا چون اقتصاد مردم و مهمترین برنامه هر دولتی که بیاد باید حل مشکلات اقتصادی باشه، یه مقداری الان مسئله اقتصاد پررنگتر شده، اون مسئله دیگه کمتر دیده میشن، وگرنه رئیس جمهور همه حوزه هاست.
بله، دلیلی که ما اقتصاد جذابیت بیشتری هم داره. بله. آقای دکتر ما مجددا یه بار دیگه همکارانم اشاره میکنن که یه فاصله بگیریم و زمان رو در اختیار همکاران قرار بدیم و بعد مجدد در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب مجدد خدمت شما عزیزان شنونده عرض احترام دارم و خدا و قوت عرض میکنم خدمت شما. همونطور که عرض کردم ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر جلواتی هستیم. شما میتونید که این برنامه رو با نصب اپلیکیشن ایران صدا مجدد اگه در واقع تمایل داشتید بشنوید و همچنین میتونید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف از جمله درباره این برنامه مطرح بکنید. آقای دکتر تو بخش اول و دوم فرمایشاتون به مقوله‌های مختلفی در حوزه شفافیت اشاره کردید. رسیدیم به این مقوله که مرز بین تخریب و شفافیت در چی هست. من میخوام الان این سوال رو بپرسم که آقای دکتر اصولاً سیستمی که به صورت شفاف در مواردی که میتونه بیان بکنه، البته همونطور که حضرت علی اشاره کردید، عمل بکنه، این چه مزیت هایی برای این سیستم میتونه هم به لحاظ امنیتی هم به لحاظ سرمایه اجتماعی میتونه داشته باشه؟ و همین که قبل از این که البته به این سوال پاسخ بدید، ما در جامعهمون با چه موانعی در حوزه شفافیت مواجه هستیم که دولت آینده به نوعی باید این موانع رو کنار بزنه، یک کمی تو بحث شفافیت شفافتر عمل بکنه؟ شما اشاره کردید به مشکلاتی که به هر حال در این دولت وجود داشته، البته من با بخشش موافق نبودم حقیقتا، از بابت این که فرمودید که به هر حال دولت شاید با مردم شفاف نبوده. من البته با این موضوع موافقم که شفاف نبوده، اما خب خیلی از چیزها رو نمیشد بیان کرد حقیقتا. خیلی از مسائلی که وجود داشت شاید بار روانیش برای مردم زیاد بوده. مثال حالا الان که دیگه گذشته داریم عرض میکنیم، مثلا تو بحث تحریم خیلی موارد نمیشد واقعا مطرح کرد که خب این تحریم ها چه آثاری بر جامعه داره، اما خب الان که اون سیاست فشار حد اکثری با شکست مواجه شده، میشه گفت که خب دنبال چه چیزی بودن، دنبال چه اهدافی بودن. اما در کل اگر در خیلی از حوزه ها، از جمله در تصمیمات اقتصادی که گرفته شد در واقع، و همچنین در موضوعات که به صورت مانع پیش روی دولت وجود داشت، اگر مطرح می شد نتیجه بهتری می داشت و خب سرمایه اجتماعی کشور تا یه اندازه تحلیل نمی رفت. سوال مشخص من اینه که دولت آینده چه کارهایی رو باید انجام بده که اون بحث موانعی که در حوزه شفافیت وجود داره، اون موانع به نوعی مانع زدایی بشه و شفافیت علنی‌تر بشه، بهتر بشه و مردم اونو لمس کنن.
یه سری سوال تو خیلی چند جانبه است، بله، واقعا چند جانبه شده. زن آره زمان زیادی میبره واقعا پاسخ گفتن به این. من که عرض میکنم، اول که دفاع میکنم از این جمله خودم و تبیین میکنم جمله حضرت عالی رو به این عنوان که ما در زمینه اون مواردیو که نباید بگن با شما هم نداریم، با دولت هم نداریم. من اصلا اصراری به گفتن خیلی از مطالب نداریم. اینجوری که مثلا اگر مطلبی برای مردم دغدغه ایجاد میکنه و اعتماد عمومی و ترس در جامعه ایجاد میکنه، قطعا نباید بگیم، اینکه شکی توش نیست. ما با مواردی هستیم که میتواند شفاف باشه و تعمدن غیر شفافه، ما اونا رو ما میگیم. یعنی ما هدفمون از این شفافیت اینه. مثلا شما مثالی به شما بزنم که ترکیب بین دولت و مجلس باشه. در همین طرح شفافیت رأی نمایندگان که رأی نیاورد و دوباره با همت بعضی از دوستان ما دوباره قرار در دستور کار مجلس قرار بگیره و رأی گیری بشه، که انشالله امیدواریم که رأی بیاره
انشالله.
بگن آقا اگر ما یک نماینده شهرستانی اومد در رأی اعتماد به این وزیر رأی نداد، به این دلیل ما رأیمون باید مخفی باشه که اگر ما رأی منفی دادیم به اون وزیر که صلاحیت وزارت نداره، اومدیم از قضا وزیرم شد. یعنی این نماینده رأی شفاف شد، به وزیر رأی نداده، وزیر حوزه انتخابی اون نماینده در بلک لیست میذاره. من دارم همینو دقیقا میخوام بگم اتفاقا شفافیت معجزه از اینجاست، چون اون وزیر حق نداره بیاد اون حوزه انتخاب در بلک لیست. دوباره باید بیاد نماینده به شکل شفاف بگه من چون رأی ندادم این امکاناتو به حوزه انتخابی من نداده، از وزیر طرح سوال کنه.
فضایی قرار داریم، من میونه فرمایش شما اومدم واسخایی میکنم، ما امروز در یک فضایی قرار داریم که به نظر من این دلیل برای رأی ندادن به طرح شفافیت دلیل منطقی محسوب نمیشه. ما امروز تو فضایی قرار داریم که اگر فرض کنید یک وزیری یک نماینده یک حوزه انتخابی رو در بلک لیست خودش قرار داد، اون نماینده یا در واقع نمایندگان میتونن بیان از فضای رسانه استفاده کنن، این رو به صورت علنی مطرح کنن. اینم خودشون میدونن شفافیت.
من میگم که علاوه بر این که
من استنباطم اینه آیدو که
آقا دلیل آوردن، یکی از دلایل
منافع شخصی
است. عرض میکنم نه، این یک مستاق از تمام. ببین یکی از اونها، یکی از جریاناتی که گفتن ما به این رأی نمیدیم، چون قرار شد که رأی نمایندگان شفاف شه در حوزه همه چیز، رأی دادن به طرها، رأی دادن به لوایح، هم طرح هم لوایح، یعنی اونایی که لایحه‌ای که دولت میده. یک نماینده میاد به وزیر میگه من میرم به فلان لایحه شما رأی میدم، برای نمیده. میگن من نمیخوام این نفاقمو برملا کنم. من میگم اتفاق باید شفاف باشه، از اول
نفاقه.
آره از اول بگی، از اول بگی من با این طرح و این لایحه مخالفم، از اول بگی و از نظر کارشناسان دفاع کنی. حوزه انتخابش هم متوجه میشن که نمایندهشون چقدر باش صادق بوده. وزیرم اون موقع مجبور شفاف عمل کنه، چون همینجوری که شما فرمودید میخواستم این بحثو بیارم که چون برنامه‌تون اسمش نظارت مردمی بر این در از دولت و حاکمیته و همچنین سازمان مردم نهاد، من میخوام عرض کنم هرچی تعداد رسانه‌های آزاد، البته رسانه آزاد که ما میگیم نه به معنی رسانه آزادی که برخی از دوستان در کشور میگن، یعنی ولنگاری و در از آزادی مطلق در از هر مطلبی رو بگن، این که واقعا در هیچ جای دنیا اینجور نیست، یعنی همون جایی که مهد یک عده و آمال یک عده در آمریکا و اروپا هم خیلی از مطالب اجازه نمیدن مطبوعات بگن، اینجوری نیست که مثلا اینا فکر میکنن مطبوعات یعنی بیای بشینی هر چه ارکان نظام و ساختارهای نظام شما حمله کنی بهش و کسی هم مانعت نشه، این اصلا غلطه. ولی این که مطبوعات و چشمهای بینا و سازمان های مردم نهاد و تعدد سازمان های مردم نهاد جهت نظارت بر دولت و حاکمیت بیشتر بشن، اثر این در روند امور بهتر میشه. یعنی شما در نظر بگیرید چرا ما میخوایم غیر شفاف باشیم؟ چرا؟ آیا شفافیت بده؟ الان از هر کسی بپرسید، از هر وزیری بپرسید، رئیس جمهور بپرسید، میگه شفاف، میگه نه خیلی هم عالی، میگه شما حاضری شفاف شو؟ برای من حاضرم شفاف باشم. خب بس من میگن آقا پس اون لیست فلان رانتیو که یا فلان موضوعیو یا فلان تخصیصیو یا فلان امضای طلاییو که برای مرد برای یک عده خاصی انو لیستشو منتشر کنه، میگه نه لیستش محرمانه است، در حالی که لیستش محرمانه نیست. میدونید طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تمام اون در از اقدامات و مصوبات و دستورالعملات و شیوه نامه‌هایی که در دولت‌ها در اتفاق میفته اینها همه باید انتشار عمومی پیدا کنن. یک، اگر هر فرد حقیقی و حقوقی هم انتشار پیدا نکنه، درخواست کنه دستگاه زیرب، جز اون مواردی که عرض کردم، اون قانون محرمانگی، جز اون که نه اینکه مهر محرمانی بزنیم روی یک مورد غیر محرمانه، اون اصلا محرمانه نیست، صرف زدن مهر محرمانه یک ترکیب و هیئتی هست که تشخیص میده کدوم موارد محرمانه است و کدوم موارد غیر محرمانه است. ما اونا رو نباید در از اون غیر از اون موارد که نباید بگیم، بقیه موارد رو باید در اختیار مردم بذاریم. هرچی بیشتر ما این موارد رو در اختیار مردم بذاریم و نظارت مردمی رو بر دولت بیشتر کنیم، قطعا خود مردم کمک میکنن به دولت در پیشبرد اهدافش. ولی اونجایی ما در از غیر شفاف عمل میکنیم که قرار رانتی توزیع کنیم، قرار فسادی اتفاق بیفته، قرار یک کار در از که به مصلحت مردم نیست و به منفعت یک عده‌ای هست، به منفعت عام نیست ولی برای منفعت خاصه، اونجا ما قرار یک عده‌ای متاسفانه ها چه در این دولت چه در دولت بعد غیر شفاف عمل کنن، که اینجا ما باید ان شاء الله در دولت بعد به کمترین وجه ممکن این موارد داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون آقای دکتر، ما وقت برنامه تمام شده، در حد یک دقیقه این فرصت رو داریم که اگر جمع‌بندی داری جمع‌بندیتون رو ارائه بفرمایید.
من اول تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون و عذرخواهی میکنم از مردم عزیزمون که در این اوقات ما وقتشون رو گرفتیم، ولی عرض کنم که شفافیت یک موضوعیه که هرچی بیشتر اتفاق بیفته مطمئن باشید فساد کمتر میشه، خدمت عرض کنم
سرمایه اجتماعی بیشتر میشه،
کجیها و ناراستیها کمتر میشه، هرچی اینا کمتر بشه اعتماد عمومی میره بالا، سرمایه اجتماعی ما قطعا قوت پیدا میکنه و انشالله که برنامه هایی دولت آینده ارائه بده، انشالله در عمل هم موفق باشه در ارائه اون برنامه هاش، که این اعتماد عمومی در پایان دولت 13 به بهترین وجه ممکن انشالله اتفاق بشه.
انشالله به تعبیری آقای دکتر هر چقدر شفافیت افزایش پیدا کنه در حوزه هایی که میشه در واقع وجود داشته باشه، امنیت کشور هم بیشتر خواهد شد، چون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به حاکمیت و به دولت افزایش پیدا میکنه. خیلی ممنونم از شما، از شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه توجه کردید سپاسگزارم، و شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار شما.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره میکنیم.
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. همونطور که گفته شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که این کلیپ‌ها در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما در گوشی‌های تلفن همراه www.radiogoftogu.ir. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. شما همیهنان عزیز صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و اما سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیك اذوق حلاوة الایمان لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان 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 ليتك دوما قريب.
شنونده تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء 28 قرآن کریم هستید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء